ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در دوشنبه 25 دی 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی. پیش از اعلام و ارائه گزارش ها همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. بریتانیا از برخورد موشک به یک کشتی تجاری در آبهای نزدیک خلیج عدن خبر داد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا که بر آبهای منطقه خاورمیانه نظارت دارد، دوشنبه اعلام کرد این حمله در حدود 180 کیلومتری جنوب شرق بندر عدن یمن صورت گرفته است. ارتش آمریکا هم اعلام کرده که گروه حوثی‌های یمن یک موشک بالیستیک به این کشتی تجاری شلیک کرده است. از سوی دیگر شرکت بریتانیایی امبری اعلام کرده که کشتی باری هدف قرار گرفته با پرچم جزایر مارشال حرکت می‌کند، اما مالکیت آمریکایی دارد. به گزارش این شرکت با وجود برخورد موشک، کشتی یاد شده خسارت چندانی ندیده و هیچ یک از کارکنانش نیز مجروح نشدند. یک روز پس از اعدام 13 نفر در ایران، ابرام پیلی قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، این اقدام حکومت جمهوری اسلامی و استفاده از مجازات اعدام را به شدت محکوم کرد. آقای پیلی روز دوشنبه در شبکه ایکس نوشت: بیرحمی حکومت ایران در سال 2023 با اعدام نزدیک به 800 شهروند که بیشتر آنها به دنبال محاکمه های ناعادلانه و بازداشت های مستبدانه اجرا شد، حالا به سطوح جدیدی رسیده است. ابرام پیلی تأکید کرده که آمریکا استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام رو به ویژه در مواردی که محاکمه‌های ساختگی علیه متهمانی انجام شده که فاقد مشاوره‌های قانونی کافی بودند به شدت محکوم می‌کند. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، جمهوری اسلامی صبح یک شنبه دست کم 13 تن را در زندان‌های مرکزی کرج و قزلنحصار اعدام کرد. یک زندانی نیز روز شنبه در زندان پارسیلون خرم‌آباد اعدام شد. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد دو مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری به وسیله دو خودرو در شهر رانا در مرکز اسرائیل تعدادی را زیر گرفتند که بر اثر آن یک نفر کشته و 17 نفر مجروح شدند. به گفته پلیس اسرائیل دست کم یکی از این خودروها سرقت شده بود و دو مظنون در دو محل جداگانه عابران را زیر گرفتند. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی بر سر جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه رخ داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تایید دریافت پیام کاخ سفید به تهران گفت که موضع حوثی‌های یمن این است که تا پایان جنگ غزه به حملاتشان ادامه خواهند داد. حسین امیرعبداللهیان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای هندی خود در تهران گفت کاخ سفید نمیتواند از تمایل خود مبنی بر عدم توسعه جنگ در منطقه سخن بگوید و به ما و دیگران در این زمینه پیام دهد، ولی همزمان به گفته او به توسعه جنگ در دریای سرخ اقدام کند. جمهوری اسلامی از حامیان شبه نظامیان شیعه یوسی حوثی در یمن است که آمریکا و بریتانیا اخیراً در واکنش به حملات آنان در دریای سرخ مواضعشان را هدف قرار دادند. و یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضایی جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده جدید برای این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده خبر داد. در بیانیه قوه قضایی، پرونده جدید نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. پرونده سازی دوباره دستگاه قضایی جمهوری اسلامی علیه نرگس محمدی و دو روزنامه نگار دیگر نیلوفر حامدی و الهه محمدی. هشدار رهبران کشورهای غربی درباره تشدید تنش و ناامنی در دریای سرخ از سوی حوثی‌ها. و گزارشی خواهید شنید از یافته‌های جدید دانشمندان درباره استفاده از بطری‌های پلاستیکی آب و احتمال ورود 10,000 ذرات پلاستیکی به بدن انسان هنگام مصرف این بطری‌ها. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. اما یک روز بعد از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به قید وثیقه، قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای از تشکیل پرونده جدید علیه این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده شده خبر داد. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو روزنامه‌نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد در مورد تشکیل پرونده جدید برای این دو روزنامه‌نگار با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو کرده.
ببینید، واکنش نهاد امنیتی و قوه قضاییه به طور کل در خصوص تمام رفتارهای زندانیان سیاسی که از زندان آزاد میشن به همین ترتیب هست. نهاد امنیتی منتظر هست ریاکشنی از افراد ببیند که پرونده جدیدی باز کند. در خصوص خانم ها بعد از جنبش زن زندگی آزادی ما موارد بسیار زیادی داشتیم. خانم علی مطلب‌زاده، خانم سبا کردافشاری، خانم سپیده قلیان به محض اینکه از زندان آزاد می شدن در راستای همون طرز نگرششون نسبت به جنبش زن زندگی آزادی و پایبندی به همون نگرش و اصول قطعا بدون حجاب میان بیرون که بر حرف خودشون بایستن. خب این دو عزیز نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم همین رفتار رو انجام دادن. خب قطعا نهاد امنیتی هم میخواد یه پاسخی به این رفتار نشون بده، پرونده جدیدی رو باز میکنه همونطور که در سابق این کار رو انجام داده. قوه قضاییه منتظر هست رفتاری رو از کسانی که زندانی سیاسی هستن و از زندان آزاد میشن رفتاری رو ازشون ببینه که پرونده جدید رو با عنوان اتهامی جدید براشون باز بکنه.
خانم کلاهچیان، چقدر از دیدگاه شما برای آنچه که کشف حجاب این دو خبرنگار، این دو روزنامه‌نگار خوانده شده، ممکنه که به حکمشون اضافه بشه؟
در واقع اگر بخوایم که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی رو حساب بکنیم که عملاً در قبال اون مقدار زندانی که اشد دارند این دو عزیز هیچ محسوب میشه. اما اگر بخوایم رفتار این دو رو با نگاه و دیدگاه قوه قضاییه و نهاد امنیتی بسنجیم، قاعدتاً یه جرم تبلیغ علیه نظام به اینها اضافه میشه. یعنی اون بی‌حجابی و کشف حجاب رو مقدار تبلیغ علیه نظام میدونن در راستای جنبش زن زندگی آزادی و حالا یک جرم امنیتی رو اضافه میکنن، نه یک جرم عمومی. چه خب قاعدتا میتونن تا یک سال، یعنی حد اکثر مجازات جرم تبلیغ علیه نظام و تمامیت ارضی یک سال هستش حد اکثر که میتونن این رو هم به اتهاماتشون و هم احکامشون اضافه کنن. البته بعید میدونم این اتفاق بیفته چون دو حکمی که دارند اشد رو داره و بیشتر نگاه سیاسی و ایجاد پرونده جدید هست، شاید به اجرای حکمش نرسه.
گفتگویی بود با طناز کلاهچیان، حقوقدان و وکیل دادگستری. اما علاوه بر نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح هم که در زندان اوین محبوسه به دلیل فعالیت‌هایش در زندان برای بار سوم پرونده جدیدی باز کرده. تشکیل پرونده‌های قضایی علیه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران در حالی است که بسیاری از این زندانیان در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان هستند یا حتی دوران محکومیت خود را سپری کردند. در همین زمینه دقایقی پیش با حسین احمدی نیاز، حقوقدان، در آمستردام هلند گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که چقدر این دست اقدامات دستگاه قضایی مبنای قانونی داره.
همچنان که بازداشت غیرقانونی 400 روزه این دو روزنامه‌نگار خلاف تمام ضوابط قانونی بود، چون نایه با تودیع وثیقه این آزاد شدند، میبایست این تودیع وثیقه 300 روز گذشته یا حداقل 350 روز گذشته انجام میشد، نه الان. بنابراین این بازداشتی که در این 400 روز برای این انجام شد خلاف قانونی، خلاف تمام ضوابط مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است. دقیقاً به سان همین هم تشکیل پرونده بعدی برای این روزنامه‌نگاران خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. قانونگذار این تکلیف را برای بازپرس و قاضی در نظر گرفته است که در چارچوب قانون با وجود دلایل و مدارک قانونی و در راستای تعریف قانونی این امر صورت بگیره، در حالی که طبق ضوابط حقوقی و قانونی تشکیل پرونده های مجدد برای اینها خلاف تمام ضوابط حقوقی و قانونی است. مثلا اعلام کردن بابت کشف حجاب اینها این پرونده های جدید برای اینها باز میشه، یا برای خانم نرگس محمدی عنوان جدیدی. تمام اینها برمیگرده به هدف قوه قضاییه یا حکومت ایران جهت سرکوب، اذیت و آزار و فشار غیرقانونی و مضاعف بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کسانی است که منتقد حاکمیت در ایران هستند.
آقای احمدی نیاز، این پرسش الان مطرح میشه که آیا شیوه های ایجابی دیگری در نظام قضایی جمهوری اسلامی وجود نداره که مثلا با متهمان و یا این گروه از زندانیان سیاسی مدنی برخورد دیگه‌ای بشه که مثلا به سمت پرونده سازی و محکومیت‌های تازه نره؟
به تبع در خود آیین‌نامه‌های موجود در سازمان زندان‌ها، چه در مقررات قانونی موجود مثل ماده واحده قانون حمایت از حقوق شهروندی و کرامت انسانی یا قوانینی که در این راستا وجود داره، خود قوه قضاییه رو ملزم و مکلف می‌کنه و حتی دفاتر حمایت از حقوق شهروندی هم در تمام دفاتر قوه قضاییه و دادگستری ها وجود داره که بایستی با مردم بتونن در راستای حقوق شهروندی اینها برخورد بشه. اما این اقدامات ایجابی که علیه شهروندان یا متهمین سیاسی و امنیتی یا بازداشت شدگان سیاسی و امنیتی خصوصا در جنبش زن زندگی آزادی در صورت میگیره خلاف تمام ضوابط قانونی هست. یعنی این اقدامات سلبی هست که داره انجام میشه، در حالی که قوه قضاییه میتونه از طریق روش‌های ایجابی این کار رو انجام بده. اما چون هدف سرکوب، فشار، تهدید و واداشتن زندانیان سیاسی و امنیتی یا متهمین سیاسی و امنیتی و فعالان مدنی بر انتقاد از حکومت هست، داره این اقدامات خلاف قانون رو انجام میدن و تک تک این اقداماتی هم که قوه قضاییه داره انجام میده ناقض حقوق اصلی و بنیادین شهروندان ایرانی است.
آقای احمدی نیاز، این رفتار تکراری که از سوی دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی مدنی می‌بینیم ناظر بر چه هدفی است و تا کجا می‌تونه ادامه پیدا کنه؟
هدف حکومت واداشتن، توبه کردن، اعترافات اجباری، تسلیم شدن و خفه شدن منتقدین، مخالفین و متهمین سیاسی و امنیتی است. اگر از منظر حکومت اینها سکوت می کردن و یا اعتراف می کردن یا به زعم حکومت خفه می شدن، دیگر حکومت کاری به اینها نداشت. ولی وقتی که اینها شرافتمندانه از حقوق بنیادین مردم، اون حق اطلاع رسانی، اون حقوق بنیادین مردم صحبت می کنند و حکومت را به پاسخگویی وادار می کنند، برای حکومتی که تفره از مسئولیت پذیری دارد و فرار می کنه از مسئولیت پذیری و فاقد وجاهت قانونی هست و تمکین به قانون ندارد، خیلی سخته. بنابراین حکومت میاد از ابزارهای حاکمیتی که در اختیار داره خلاف تمام این ضوابط حقوقی داره عمل می کنه. یعنی حکومت ایران یک نوع سوء استفاده از حقی که در اختیار داره به نام قانون علیه شهروندانش داره انجام میده. لذا حکومت وقتی میبینه به اهدافش نرسیده، از روش‌های غیرقانونی یا روش‌های سلبی علیه این روزنامه‌نگاران یا فعالان مدنی داره استفاده میکنه.
گفتگویی بود با حسین احمدی نیاز، حقوقدان در آمستردام هلند. اما شماری از رهبران غربی هشدار دادند که در صورت ادامه ناامنی ناشی از تهدیدهای گروه شبه نظامی حوثی یمن، بازار انرژی و در نتیجه اقتصاد جهانی با پیامدهای ناگواری روبرو خواهد شد. از جمله ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده که حملات حوثی‌ها میتونه به بالا رفتن بهای قیمت کالاها منجر بشه. در همین زمینه همکارم هومن عسکری با ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت، صحبت کرده و نخست از او درباره اهمیت دریای سرخ برای بازار جهانی نفت و گاز پرسیده.
دنگه باب المندب و دریای سرخ که در انتهای دیگر این دریا کانال سوئز قرار داره، مسیر ارتباطی کشتی هایی که از شرق سوئز به غرب سوئز یا از شرق به غرب حرکت میکنن و برعکس رو کوتاه میکنه. این یک مسیری هستش که برای عبور نه تنها کشتی های نفتی و گازی، بلکه هر به اصطلاح کشتی دیگه که حامل محموله های مصرفی خوراکی و غیره هستن، برای عبور از این تنگه، در واقع برای کوتاه کردن مسیر خودشون، مدت زمان حرکت و همینطور هزینه جابجایی از طریق کاهش زمان و کاهش سوخت، از این تنگه عبور میکنن. موقعیت استراتژیک این تنگه باب المندب که در واقع یک سمتش رو یمن قرار داره و تنگه مقابلش سوئز، یک باریکه‌ای هستش برای اینکه مسیر حرکت کشتی از شرق به غرب و برعکس رو کوتاه بکنه.
به خطر افتادن امنیت و شرایط نظامی خاصی که در این منطقه الان شاهدش هستیم، در پی حمله نظامی آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها و رویارویی نظامی در این منطقه، اساساً چه تأثیری بر بازار نفت و گاز بین‌المللی گذاشته؟
با طولانی تر شدن مسیر نه همه تجارت نفتی، بلکه بخشی از این در واقع صادرات و واردات غرب و شرق سوئز، این یک مقدار هزینه جابجایی رو بالاتر برده، با نیاز به حجم بیشتری کشتی، در واقع تقاضا برای کشتی بالا میره و بنابراین تمام خطوط کشتیرانی حتی برای محموله هایی که از داخل این مسیر عبور نمی کنند یا نمی کردند هم در واقع درخواست هزینه جابجایی بیشتری رو طلب می کنند. بنابراین این اتفاق بر روی عرضه یا تقاضا به خودی خود هیچ تأثیری رو نذاشته، برای اینکه یمن بازیگر بزرگی در این بازار نیست و صادرات یا وارداتی ذاتاً در این تنگه تولید نمیشه، بلکه فقط با تأثیر بر روی نرخ جابجایی یک مقدار هزینه رو بیشتر کرده. و در ضمن این رو هم باید بگم که بازار نفت، حداقل که من به نزدیکی دنبالش میکنم، یک مقدار پاسخ و ریاکشن نشون داد به این اتفاق، اما در طی یک روز گذشته بخش زیادی از اون افزایش قیمتی که روی خود قیمت نفت به دلیل نگرانی این که مبادا بر روی عرضه هم تأثیری در واقع داشته باشه این تنش ها، اون هم دوباره کم شده و بازار به نوعی نگرانی خودش رو در این موضوع کمتر کرده.
حالا به فرض ادامه تنش های نظامی در دریای سرخ، چه گزینه هایی در مقابل کشورهای تولید کننده نفت و در مقابل اساساً بازار انرژی و دستاندرکاران این بازار در جهان وجود داره؟
تا موقعی که این به جنگ تمام عیاری منجر نشه بین بازیگرایی که توی این تنش الان درگیر هستن، ادامه این مسیر همینی هستش که توی این روزها و یا هفته‌های اخیر شاهدش بودیم، و اون هم استفاده از مسیرهای جایگزین، در واقع رفتن به دور قاره افریقا و از جنوب کشور افریقای جنوبی مسیر رو به جای رفتن از دریای سرخ و دریای مدیترانه، و این در واقع تنها و مهمترین جایگزینی هستش که دارن. اما در صورتی که این تنش‌ها به جنگی تبدیل بشه، بعد میتونه یک مقدار روی عرضه هم تاثیرگذار باشه، مشروط به اینکه مواضع نفتی کشورهای مهمی مثل امارات یا عربستان که در این ناحیه هستند مورد حمله یا تهدید قرار بگیره.
گفتگویی بود با ایمان ناصری، کارشناس بازار نفت و انرژی در امارات متحده عربی. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
مسئولیت خشونت ها و نمیدونم انفجار هایی که تو مملکت ایران صورت میگیره و امنیت مردم رو به خطر میندازه، مستقیما با این حکومت ناکارآمد نابخرد که خشونت را ترویج میکنند و امنیت را از بین میبرند. خامنه ای به جز لفاظی هیچ کاری نمیکنه، عوض اینکه صلح و نمیدونم خردگرایی رو رواج بده، مزخرفات تحویل مردم میدن. و حتی سرداران این حکومت هم با چراغ سبز همین حاکمان ایران از بین میرن.
میخواستم بگم که این جمهوری اسلامی همه زر خرجی میکنه، پول مردم ایران به هدر میره. آخو ما حوثی به ما چه مربوطه، حزب الله چه ما مربوطه، مردم ایران نون شب ندارن، بدبخت خونه زندگی ندارن، پول ایران همه ایران به خرج میکنه. آخو اونا چه داری اونجا، چه گیرید می اونجا همه پول خرجی، چه دفعه داری رایی هست که مردم ایران تو تخار شدن، بدبخت شدن. هر جا میرین میگه آقا شما تروریست هستین. آقا ما چه گناهی کردیم که این همه بدبختی بکشیم؟
این حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران مثل بختک افتادن تو جون این مردم ایران و ولکنم نیستن، با اینکه میدونن تو اقلیتن، 5-10% بیشتر طرفدار ندارن، ولی با این وقت قدرت پول تو دستشونه و با قساوت دارن مردم رو اذیت میکنن، قوانین ضد ملی تعیین میکنن، فساد و دزدی میکنن.
تعدادی از پیام های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. برای گفتگو با رادیو فردا و ارائه پیشنهادها و نظراتتون میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 و 2113 دیدگاه ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله ساعت 20 رو پی میگیریم با دو گزارش دیگه. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سفر به داووس سوئیس، محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد، خواهان آن شد تا به گفته او اطمینان از موفقیت روسیه در تحمیل خشونت از بین برود. اوکراین برای نمایندگان بیش از 80 کشور جهان طرح صلح پیشنهادی خود رو هم معرفی کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین طی سفر به سوئیس با مقامات ارشد این کشور و سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار میکند و در داووس که این روزها محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد است بر ضرورت اجرای طرح صلح پیشنهادی اوکراین تاکید خواهد کرد. در آستانه این سفر ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی ضمن ابراز این عقیده که حکومت روسیه در پی آن است تا با فشار و خشونت نظم نوینی بر جهان تحمیل کند، خواستار اجماع جهانی شد که به گفته رئیس جمهور اوکراین نشان دهد طرحهای کرملین محکوم به شکست است و با هر گام به پیروزی حقوق بین الملل نزدیک می شویم. طرح صلح پیشنهادی کیف برای نخستین بار بیش از یک سال پیش ارائه شد و متشکل از 10 ماده است که راه های توقف جنگ و تضمین امنیت اروپا را ترسیم می کند. در میان آنها جلوگیری از فجایع هسته‌ای و زیست محیطی، خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده اوکراین و ایجاد نظام امنیتی است که در آینده جنگ در اروپا را ناممکن می‌کند. دوشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این طرح را تهی از محتوا و بررسی آن را مذاکره برای مذاکره دانست و تأکید کرد بدون مشارکت روسیه گفتگو درباره اوکراین بی‌معناست. در آستانه اجلاس داووس، آندری یرماک رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین یک شنبه میزبان نمایندگان ارشد بیش از 80 کشور و سازمان بین المللی بود که طی آن راه های اجرای طرح صلح پیشنهادی کیف مورد بررسی قرار گرفت. روسیه به این مذاکرات دعوت نشده و چین از شرکت در آن خودداری کرد. ایگر چلنکا کارشناس مسائل بین الملل در صلح کیف را سودمند اما آرمان گرایانه توصیف میکند.
مذاکره حتما انجام خواهد شد و مشارکت روسیه در آن حتمی است. بحث بر سر آن است که این مذاکرات باید در چارچوب قوانین بین الملل انجام شود، متکی به زور قانون و نه قانون زور. اما در این مقطع ولادیمیر پوتین توقف جنگ را به نفع روسیه نمی‌داند، هم از آنجا که جنگ به وی اجازه داده عرصه سیاست را از هر گونه مخالفت پاکسازی و مشکلات روزمره را پشت پرده ایدئولوژیک پنهان کند و هم به آن دلیل که حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین کاهش یافته و پوتین معتقد است با به درازا کشیدن جنگ به هدف اصلی خود یعنی بازگرداندن اوکراین زیر چتر نفوذ روسیه میرسد. طرح صلح اوکراین در بردارنده مطالب صحیحی است، اما در عمل توافق‌های امنیتی اوکراین مانند آنچه به تازگی با بریتانیا امضا شد راه مطمئن‌تر دستیابی به صلح است و از مقامات اوکراینی هم در داووس همین پیام را
شنیدیم.
مقامات اوکراینی در داووس تأکید کردند که کیف هیچگاه واگذاری مناطق اشغال شده به روسیه را نمی‌پذیرد و از کشورهای جهان انتظار دارد از این موضع حمایت کنند. پیام کیف به غرب این است تا با افزایش کمک‌های نظامی تسلیحاتی به آزادسازی مناطق اشغال شده کمک کنند. کار دیپلمات‌ها همچنین بر این موضوع متمرکز است تا نقشه راه برای اجرای هر یک از 10 ماده طرح صلح اوکراین برای معرفی در اجلاس جهانی سران کشورهای حامی اوکراین آماده شود. تاریخ برگزاری این اجلاس هنوز اعلام نشده. آن نرایسک، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقهایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و گزارش پایانی این که نتایج تحقیقات علمی جدید حاکی از آن است که به رغم آنچه پیش از این تصور می‌شد، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حاوی 10,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی است که به تدریج وارد سلول‌های بدن انسان می‌شود. نتایج این تحقیقات که گروهی از دانشمندان با استفاده از تجهیزات علمی پیشرفته انجام دادند، در پایگاه آکادمی علوم ملی آمریکا منتشر شده. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
به گزارش پایگاه داده‌های آکادمی ملی علوم آمریکا، حدود 240,000 ذرات پلاستیکی بسیار کوچک در بطری‌های آب 1 لیتری وجود دارند که بیشتر این ذرات تاکنون ناشناخته بودند. برای نخستین بار است که چنین تحقیقاتی درباره وجود نانوپلاستیک‌ها در بطری‌های آب به عمل آمده و مسمومیت ناشی از این ذرات پلاستیکی را برجسته کرده است. بر اساس این گزارش، آبی که در بطری‌های پلاستیکی به فروش می‌رسد، حدود 100 برابر بیشتر از آن میزانی که پیش از این تصور می‌شد، حاوی ذرات پلاستیکی است. تحقیقات قبلی تنها میزان میکروپلاستیک‌ها را در آب بطری‌های پلاستیکی بررسی کرده بود. میکروپلاستیک‌ها ذراتی هستند که بزرگی آنها به اندازه 1 تا 5,000 میکرومتر است، در حالی که طول نانوپلاستیک‌ها کمتر از 1 میکرومتر یا 1/7 ضخامت تار موست. بر اساس این گزارش، خطر نانوپلاستیک ها بیشتر از میکروپلاستیک هاست، زیرا این ذرات بسیار ریز می توانند به سلول های انسان و جریان خون رخنه کرده و حتی وارد بدن جنین در زن حامله شوند. دانشمندان از مدت ها پیش به وجود این نانوپلاستیک ها در آب بطری شک داشتند، ولی فاقد فناوری‌های مدرن برای شناسایی انواع گونه‌های ذرات بسیار ریز بودند. دانشمندانی که تحقیقات اخیر را انجام داده‌اند، 25 لیتر آبی را که در بطری‌های پلاستیکی از طرف 3 شرکت بزرگ آمریکایی به بازار عرضه می‌شوند، تجزیه و تحلیل کردند. بر اساس تحقیقات این گروه از دانشمندان، در هر لیتر آب بین 110,000 تا 370,000 ذرات بسیار ریز پلاستیکی شناسایی شدند. در این تحقیقات دانشمندان 7 نوع پلاستیک را که در تولید بطری و یا فیلترینگ آب استفاده می شود بررسی کردند. نتایج تحقیقاتی هم که در سال 2022 انجام شده نشان می دهد که ذرات میکروپلاستیک موجود در آب بطری بیشتر از آب لوله کشی است. در سال 2021 هم گزارش منتشر شد که بر اساس آن حتی باز و بسته کردن بطری‌های پلاستیکی ذرات پلاستیکی بسیار کوچک را وارد آب موجود در بطری می‌کند. سالانه بیش از 450 میلیون تن پلاستیک در جهان تولید می‌شود و بخش بزرگی از آن به زباله تبدیل شده و در زمین دفن می‌شود. پلاستیک مانند چوب و کاغذ و دیگر موادی که برای بسته‌بندی به کار می‌روند به خودی خود در خاک، آب و یا در طبیعت از بین نمی رود، بلکه به ذرات بسیار ریز تبدیل شده و بار دیگر وارد چرخه مصرف انسان می شود. بسیاری از کشورهای غربی و پیشرفته استفاده از کیسه، لیوان و انواع بسته‌بندی های پلاستیکی را منع کردند، ولی سالانه میلیاردها لیتر آب فیلتر شده در بطری های پلاستیکی به فروش می رسد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.